صفحه 37. آقای ویلر، به نظر شما در بازار امروز خانه چقدر ارزش دارد؟
نظری ندارم. جوان مشاور املاک بود، نه من.
راد آزرده به نظر می رسید. فکر می کنم حالا وقتش رسیده که همسرم را به خانه ببرم.
امروز کجا بودید آقای ویلر؟
ببخشید. گونه های راد قرمز شد، مثل دایره های قرمزی که روی صورت عروسک های چینی نقاشی می کنند.
سروان ماهانی با حالتی عذرخواهانه گفت: مجبورم سوال کنم. دایانا یادآوری کرد، ولی او مجبور نیست پاسخ دهد. راد با سرعت گفت: من سر کار بودم.
چشمان دایانا دوباره به طرف سقف دوخته شد.
تمام روز؟
مسلماً بله.
بانی ناگهان احساس گیجی کرد. اگر او تمام روز سر کار بوده، پس وقتی او تلفن می‌کرده کجا بوده است؟
سروان ماهانی گویا افکار بانی را می‌خواند، گفت: همسر شما بیشتر از یک ساعت تلاش کرد با شما تماس بگیرد آقای ویلر.
چند ساعت برای نهار مرخصی گرفته بودم.
مطمئنن شاهد هم دارید.
راد نفس عمیقی کشید، صدایی بین خنده و آه کشیدن در آورد.
خب نه، در واقع شاهدی ندارم. حقیقت این است که اصلا نهار نخوردم. به متصدی تلفن گفتم که برای نهار بیرون می روم، ولی چند ساعتی در دفترم خوابیدم. شب گذشته دخترم دچار کابوس شده بود و خواب درستی نکرده بودم.
بانی به نشانه تایید سر تکان داد. هیچ کس شما را ندید؟
تا بعد از ساعت 2 که به جلسه رفتم.
بیدرنگ ادامه داد:
ببینید، ممکن است من یکی از علاقه‌مندان همسر سابقم نبوده باشم، ولی مسلماً هیچ وقت نمی‌خواستم آسیبی به او برسد. من از این اتفاق واقعا متاسفم.
بانی را محکم در آغوش گرفت.
مطمئناً هر دوی ما متاسفیم.
سکوتی نسبتاً طولانی بر فضای اتاق حاکم شد. بیرون اتاق کوچک صدای خنده زیر مارلا برنزل تنین انداز بود. بانی او را می دید که با لباس زرد رنگ والنتینو اطراف ایستگاه پلیس می خرامید. یک میکروفون خیالی به دست گرفته بود و آن را به طرف صورت طرفداران مشتاقش می گرفت. فکر کرد واقعاً که همه را مشغول کرده.
سروان ماهانی گفت: فکر میکنم برای امروز کافیست. مسلماً در آینده باز هم با شما حرف خواهیم زد.
راد اظهار کرد: ما هر کاری که از دستمان برآید برای کمک انجام خواهیم داد. لحنش به صمیمیت اولیه نبود.
کارگاه کریتسیک گفت: ما باید گفتگوی هم با سام و لورن انجام بدهیم.
راد متعجب شد. سام و لورن؟ چرا؟
آنها با مادرشان زندگی میکردند. کارگاه کریتسیک به او یادآوری کرد: ممکن است بتوانند حقایقی را در مورد قاتل مادرشان روشن کنند.
راد سری تکان داد:
می توانم من اول با آنها صحبت کنم؟
منظورم این است که فکر می کنم بهتر باشد من این خبر را به آنها بدهم.
مسلماً همینطور است. کاراگاه کریتیک اظهار داشت: ما بعداً اجازه شما را برای جستجوی خانه خواهیم خواست. ممکن است سرنخ‌هایی پیدا شود.
هر زمان که مایل بودید. ما چند ساعت دیگر سری به خانه خواهیم زد.
ضمناً متشکر می شویم اگر چیزی را در خانه جا به جا نکنید.
اگر بچه ها چیزی گفتند یا چیزی به ذهنشان رسید که به نظر مفید بود، امیدوارم فوراً ما را مطلع سازید.
حتماً این کار را خواهم کرد.
رادشانه بانی را فشرد و او را به طرف در هدایت کرد.
هنگامی که آنها داشتند خارج می شدند، سروان ماهانی گفت:
اوه، ضمناً شما یا همسرتان آیا اسلحه ای را در اختیار دارید؟
اسلحه؟ راد سرش را تکان داد:
نه.
آنچنان این کلمه را بیان کرد که معنی چند جمله کامل را داشت.
مارلا خودش را از دست طرفدارانش رها ساخت و به طرف آنها آمد. بازوانش را با ژستی تئاتری به نشانه همدردی از هم باز کرده بود. در همین زمان سروان گفت:
متشکرم، چند ساعت دیگر شما را خواهم دید.
بانی همانطور که مارلین برنزل سابق داشت او را در آغوشش خفه می کرد، پیش خود فکر کرد: مطمئنم که مشتاق چنین دیداری نخواهیم بود.
فصل چهارم، صفحه 40. هومه نیوتن فقط چند دقیقه با مرکز شهر بوستون فاصله داشت و تقریبا 83,000 نفر جمعیت را در خود جا داده بود. نیوتن از 14 دهکده مختلف تشکیل شده بود که شامل اوکیل در جنوب شرقی و اوبرندل می شد. جوان ویلر و فرزندانش در نیوتن هیل غربی زندگی می کردند، محدوده‌ای که شامل بهترین خانه های نیوتن بود.
خانه شماره 13 خیابان اکستر با بزرگ و به سبک تئودور ساخته شده بود. چند سال پیش جان تمام نمای خارجی خانه را به رنگ سبز صدری درآورده بود و تمام پنجره‌های جلویی طبقه اول را شیشه رنگی انداخته بود. نتیجه این بود که کل ساختمان حالت بلا تکلیفی داشت. معلوم نبود خانه است یا کلیسا. روی شیشه های رنگی نقاشی های ابتدایی و عجیبی نقش بسته بود. هنگامی که بانی ماشینش را کنار خیابان متوقف کرد، راد سرش را بین دستانش گرفت. بانی پرسید: حالت خوب است؟ راد سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. نمیتوانم باور کنم او مرده. همیشه به نظر می رسید که از زندگی هم بزرگتر است. به در ورودی خانه نگاه کرد. رفتم به آنجا برایم مثل جهنم است. نمی دانم چطور باید خبر را بدهم تا راحت تر قابل تحمل شود. تو کلمات مناسب را پیدا خواهی کرد و می دانی که من هر کاری برای کمک به تو انجام می دهم. بانی همونطور که دست در دست شوهرش با آرامی به طرف خانه می رفت، به یاد شعری از تی.اس. الیوت افتاد و آن را در ذهنش مرور کرد. آوریل بی‌رحم‌ترین ماه هاست. دم در بزرگ چوبی راد توقف کرد و در جیبش به جستجوی کلید پرداخت. بانی با شگفتی پرسید: تو کلید داری؟ راد در را باز کرد و داخل شد. وقتی وارد راهروی مرمری ورودی شدند صدا کرد: سلام، کسی خانه هست؟ بانی ساعتش را نگاه کرد. تقریبا 4:30 بود. سلام، راد دوباره صدا کرد. بانی چند قدم آهسته به طرف اتاق نشیمن در سمت راست برداشت. دیوار اتاق با کاغذ دیواری آبی کمرنگ و بسیار زیبایی پوشیده شده بود. یک نیمکت ساتن به رنگ صورتی ملایم که به ظاهر عتیقه می آمد و دو صندلی دستدار طلایی و آبی دور شومینه آجوری بزرگ چیده شده بود. چند قالیچه گران قیمت روی کف چوبی اتاق این طرف و آن طرف پهن بود. چند نقاشی سیاه قلم در قاب‌های ساده به دیوار آویزان بود. زنی که دختر جوانی را بغل گرفته بود. دو زن میانسال که در آفتاب بعد از ظهر لم داده بودند و دو زن مسن که خیاطی می‌کردند. بانی در حالی که چشمانش روی طرح‌ها بود گفت: اینها خیلی عالی‌اند. بعد به طرف اتاق پذیرایی رفت. دستش را روی میز باریکی از چوب بلوط که در وسط اتاق بود کشید. در اطراف میز صندلی‌های پشت بلند بلوط با روی چرمی قهوه‌ای چیده شده بود. آشپزخانه پشت ساختمان بود. اتاق بزرگی که به پهنای کل ساختمان طول داشت. کف آن از چوب بلوط صیقلی با کابینت‌های چوبی تیره و دیوارهای از کاشی سفید بود. دیوار روبرو کلن پنجره سرتاسری و مانعی بزرگ داشت که به حیات خوشمنظره پشتی مشرف بود. این اتاق هم مثل پذیرایی و اتاق نشیمن از زیبایی مرسومی برخوردار بود. بانی فکر کرد اینجا خیلی با آشپزخانه خودش متفاوت است. هیچ چیز چسبناکی روی زمین نیست و هیچ ردی از سس‌های خشک شده روی دیوارها کشیده نشده و هیچ اثر انگشتی روی میز بزرگ شیشه‌ای وسط آشپزخانه وجود ندارد. او متعجب بود که آیا واقعا کسی در این خانه زندگی می‌کرده؟ چه برسد یک زن با دو بچه نوجوان. در دوم آشپزخانه را که در طرف دیگر بود باز کرد و به حال جلویی برگشت. صدا کرد: راد. نمی‌دانست که همسرش کجا غیبش زده. من اینجام. بانی صدای او را دنبال کرد و به اتاق کوچکی در سمت چپ در ورودی رسید. راد پشت میز عتیقه طلاکاری شده ایستاده بود و با دست راستش به آرامی یک کاغذ نگهدار سنگین کریستال را نوازش میکرد. سه طرف اتاق تا سقف کتابخانه بود. یک طرف هم یک نیمکت چرم قهوه‌ای که قالیچه زیبای بیزی شکلی جلوی آن روی زمین بود قرار داشت. راد در حالی که نگاهش به دور دست‌ها بود گفت: اینجا اتاق مورد علاقه من بود. همه چیز خیلی تمیز و مرتبه. بانی شگفت زده بود. یک جوری مثل خانه اشباح است. از کی تا حالا تمیز معادل شبح زده شده؟ از وقتی که آماندا گفته. بانی ناگهان متوجه حرکت چیزی در طبقه بالا شد. به سرعت به حال جلویی برگشت. راد هم پشت سرش آمد. صدای ضعیف و لرزان گفت: کی اونجاست؟ مامی، تو هستی؟ کسی با توست؟ راد به طرف راه پله رفت. لورن، من هستم پدرت. دوباره سکوت برقرار شد. بانی کنار راد پایین پله ها منتظر ایستاده بود. او چه میخواست به این دختر بگوید؟ چطور میخواست به دختر 14 سالش بگوید که مادرش مرده؟ بگوید که مادرش به قتل رسیده؟ لورن، میتوانی 1 دقیقه پایین بیایی؟ باید با تو حرف بزنم. صورتی در بالای نرده ها پیدا شد. رنگ پریده و بسیار محتاط. چشمانش گشاد شده بود. لبانش کمی از هم باز مانده و دستانش نرده پلکان را محکم چنگ می زد. چند ثانیه همان بالای پله ها آویزان ماند. بعد خیلی آهسته و محتاط از پله ها پایین آمد. فقط به پاهایش نگاه می کرد و سعی می کرد نگاهش به پدرش یا همسر او نیفتد. مثل یک حیوان وحشی که با وحشت به طرف غذایی که کسی کف دستش برای او گرفته می رود. او یونیفرم سبز و کرمی را که مشخصه دانش آموزان مدرسه دخترانه خصوصی بیشاپ بود برتن داشت. دامن چارخانه سبز و جوراب‌های ساق بلند همرنگ، بلوز آستین بلند کرم، کراوات سبز طلایی و کفش‌های روبسته مشکی. موهای بلند قهوه‌ای مایل به قرمزش را در پشت سرش بسته بود. بانی فکر کرد این زشت‌ترین یونیفرم مدرسه است که می‌شود خرید. البته شهریه سنگینی که راد مجبور بود هر ساله برای این مدرسه بدهد را هم در نظر داشت. این هم یکی دیگر از شروطی بود که در توافقنامه طلاقشان ذکر شده بود. بانی برای اولین بار متوجه شباهت لورن با آماندا شد و اینکه چقدر هر دو به پدرشان شبیهند. سلام لورن، راد با صدای بلند گفت. سلام عزیز دلم. لورن طوری که انگار بانی صحبتی نکرده یا اصلا وجود ندارد گفت: سلام پدر، اینجا چه کار میکنی؟ آمدم تو را ببینم. چطور؟ برادرت کجاست؟ لورن شانه‌ای بالا انداخت. بیرون، امروز مدرسه‌اش تعطیل بود. نگاهی به طرف در ورودی انداخت. مامی دیر کرده. معمولا وقتی من از مدرسه برمیگشتم او خانه بود. میدانی سام ممکن است چه وقتی برگردد؟ چیزی شده؟ بانی گفت. بهتر نیست همگی بنشینیم. ولی وقتی دید کسی به او توجهی نمی کند متوقف شد. لورن پرسید: اتفاقی افتاده؟ غباری از وحشت روی چشمان درشت و عسلی رنگش کشیده شد. راد شروع به صحبت کرد. حادثه‌ای پیش آمده. چه حادثه‌ای؟ لورن شروع به تکان دادن سرش به جلو و عقب کرد. گویی می‌خواست واقعی را که می‌خواهد بشنود انکار کند. راد به آرامی گفت: مادرت آسیب دیده. تصادف اتومبیل کرده، در بیمارستان است. چه بیمارستانی او را بردند؟ سوالات پشت سر هم به زبانش جاری می‌شد. راد برای کمک گرفتن نگاهی بر بانی انداخت. لورن عزیزم. بانی نفس عمیقی کشید و گفت: عزیز دلم، ما متاسفیم که باید به تو بگوییم. دختر به تندی گفت: من دارم با پدرم حرف میزنم. قدرت کلامش تعادل بانی را برهم زد. گویی کسی او را از پشت سر هل داده باشد. نرده پلکان را گرفت و خود را خم کرد تا بالاخره روی پله ها نشست. لورن از پدرش پرسید: چه اتفاقی برای مادرم افتاده؟ راد به سادگی گفت: او مرده. برای چند لحظه لورن چیزی نگفت. بانی خیلی دلش میخواست که به طرف او برود، این بچه را در آغوش بگیرد، به او بگوید نگران نباشد، آنها مراقب او خواهند بود، بگوید که او را مانند فرزند خودش دوست خواهد داشت و همه چیز درست خواهد شد. ولی دستهای نامرئی لورن روی شانه هایش بود و او را عقب نگه داشته بود و همدردی او را رد میکرد. لورن زمزمه کرد: او راننده بی ملاحظه بود. من همیشه به او میگفتم یواشتر برود، ولی او گوش نمیکرد. او در جاده ها بر سر همه راننده ها داد میزد و همه جور فحشی به آنها میداد. باید میشنیدید که چه میگفت. مرتب به او میگفتم خونسرد باشد و اینکه هیچ کس نمیتواند درباره ترافیک کاری کند، ولی راد حرف او را قطع کرد. تصادف ماشین نبوده. چی؟ کلمات روی لبانش یخ زده بود. مطمئنن هیچ احتمال دیگری را نمی توانست تصور کند. به
بالاخره پرسید: پس چه شده؟
راد پاسخ داد:
او با گلوله کشته شده.
گلوله؟
چشمان لورن با ناامیدی اطراف اتاق می چرخید. قبل از اینکه بتواند روی برگرداند، ناخواسته با نگاه بانی برخورد کرد.
منظورتان این است که به قتل رسیده؟
راد سعی می کرد از جواب صریح طفره برود. پلیس هنوز نمی داند دقیقاً چه اتفاقی افتاده.
پلیس؟
آنها به زودی به اینجا می رسند.
لورن مجدداً پرسید: مادر من به قتل رسیده؟
به نظر اینطور می آید. وقتی بانی از جایش بلند شد، لورن با گام‌های بلند به طرف در ورودی قدم برداشت. این دختر کجا می خواهد برود؟ ولی وقتی به در رسید، دوباره برگشت و با همان گام‌های بلند به طرف حال جلویی رفت.
بانی فکر کرد او این کار را ناآگاهانه فقط برای اینکه حرکتی کرده باشد انجام می دهد.
شاید هم برای خودش دلیلی داشته باشد.
لورن پرسید: آیا آنها می دانند چه کسی این کار را کرده؟
راد سرش را تکان داد.
کجا این اتفاق افتاد؟
در یک خانه در خیابان لومبارد که مادرت برای فروش در دست داشت.
چشمان لورن لبریز اشک شد.
با قدم های چابک دوباره به طرف در جلویی رفت.
به تندی روی پاشنه های پهنه کفش های آکسفورد مشکیش چرخید و به وسط حال برگشت.
ناگهان پرسید:
شما چطور موضوع را فهمیدید؟
منظورم این است که چرا پلیس با شما تماس گرفت، نه با من یا سام.
بانی بعد از مکسی کوتاه پاسخ داد:
من او را پیدا کردم.
بانی بعدها فکر کرد که در آن لحظه ناگهان زمان متوقف شد. گویی هیچ یک از این حوادث اتفاق نیفتاده است. گویی مدت ها پیش و در مکانی دور پیش آمده و آنها تنها نظارگر پخش دوباره یک صحنه وحشتناک از یکی از نمایش‌های تلویزیونی رال هستند. همه چیز به صورت حرکات آهسته یک فیلم بود و هیچ همخوانی با یکدیگر نداشت. سر لورن آهسته نما به نما به طرف بانی چرخید. دنباله موی او به کندی در فضا حرکت کرد و با یک سری فواصل اغراق شده روی شانه راستش افتاد. مردمک گشاد شده چشمانش را پرده ای از اشک پوشانده بود. دستانش هوای اطرافش را چنگ می زد، مانند کشیدن ناخن به تخت سیاه. دهانش با فریادی خاموش باز مانده بود. وقتی صحنه به سرعت به زمان حال برگشت، همه چیز با سرعتی وحشیانه و نابخشودنی به حالت عادی درآمد.
بانی با وحشت لورن را دید که با قدم‌های پرواز مانند از آن طرف اتاق به سوی او آمد. مشت‌هایش به صورت و سینه او برخورد کرد و پاهایش ساق‌های او را هدف گرفته بود. حمله آنقدر ناگهانی، وحشتناک و غیرقابل پیش‌بینی بود که بانی فرصتی برای دفاع از خود پیدا نکرد.
لورن بس کن، به خاطر خدا، راد فریاد می‌کشید. سعی می‌کرد دخترش را از بانی جدا کند.
لورن جیغ زنان می‌گفت:
منظورت چیست که تو او را پیدا کردی؟ منظورت چیست؟
لورن خواهش می‌کنم.
همین که بانی خواست شروع کند، مشت چپ لورن به دهانش خورد و از پشت روی پله ها افتاد. آن روز برای دومین بار مزه خون را چشیده بود، گرچه این بار خون خودش بود.
راد بالاخره موفق شد از کمر دخترش را بگیرد و او را در حالی که هنوز لگد می انداخت و جیغ می کشید از بانی جدا کرد.
لورن گفتم بس کن، به خاطر خدا کافیه.
تو چت شده؟
داد می زد و نوسش با وقفه های کوتاه و خشمگین بیرون می آید.
داری چه کار می کنی؟
او مادرم را کشته.
لورن فریاد می زد. روبان سرش باز شده بود و موهایش اطراف صورتش ریخته بود.
چند رشته مو به گونه های خیس از اشکش چسبیده بود.
او مادرم را به قتل رسانده. دوباره به طرف بانی حمله برد.
راد در حالی که او را گرفته بود فریاد کشید: به خاطر مسیح مقدس بس کن، او مادرت را نکشته.
پس اتفاقی او را پیدا کرده؟
میخواهید به من بگویید اتفاقی او را پیدا کرده؟
بانی سرش را چرخاند.
چشمانش از احتمال یک حمله دیگر بسته شد.
میترسید چشمانش را باز کند.
گوشهایش از شنیدن حرفهای وحشتناک لورن به صدا افتاده بود.
آروارش درد میکرد.
جای زخم لب بالایش میسوخت. بدون شک بازوها و پاهایش پر از جای زخم و کبودی بود و یا تا زمان رسیدن پلیس کبود می شد. و آیا این یک نکته جالب برای اضافه کردن به فهرستشان نبود؟ لورن بانی به آرامی شروع کرد. گفتن هر لغت برایش کار شاقی بود. تو باید بدانی که من هیچ ارتباطی با مرگ مادرت نداشتم. تو در آن خانه حراجی چه می کردی؟ اگه می خواهی بگویی فقط یک تصادف بوده که آنجا بوده ای و پیدا کردن جسد هم اتفاقی بوده. مادرت خودش به من تلفن کرد. بانی ناگهان شروع به گریه کرد و سرش را بین دستانش پنهان نمود. نمی توانست دوباره ماجرا را بگوید. قادر نبود یک بار دیگر وقایع وحشتناک صبح را مرور کند. راد آرام گفت: بهتر است به اتاق نشیمن برویم. شاید اگر همگی بنشینیم و مسائل را منطقی بررسی کنیم نتیجه‌ای به دست آوریم. لورن در حالی که خودش را از بازوان پدرش رها می کرد گفت: من به اتاقم می روم. وقتی لورن نزدیک شد، بانی به طور غریزی خود را جمع کرد. دستانش برای جلوگیری از ضربات احتمالی به طرف صورتش رفت. دقیقه بعد لرزه های دردآور قدم های سنگین لورن را روی پله ها حس کرد و سپس صدای به هم خوردن شدید در را بالای سرش شنید. راد بلا فاصله به طرف بانی رفت و با ملایمت موهایش را از روی چشمهایش کنار زد و به نرمی خونی را که از گوشه لبهای او جاری شده بود پاک کرد. اوه طفلک بیچاره من واقعا متاسفم. حالت خوب است؟ بانی زیر لب گفت: خدای من، او واقعا از من متنفر است. صدایی از در ورودی به گوش رسید. صدای جار و جنجال و خنده و سپس چرخیدن کلید در قفل. بانی متوجه شد که سام هم رسیده. بدنش به طور خودکار منقبض شد. مثل اینکه کسی به او میگفت برای دومین راند آماده باش. فصل پنجم، صفحه 48. در باز شد و سام ویلر خودش را به داخل انداخت. مثل یک لیوان پر از آب که محتویاتش به بیرون بپاشد. او با لایه‌های مختلفی خود را پوشانده بود. یک ژاکت باز خاکی رنگ روی یک بلوز طرح‌دار ارتشی که روی آن هم یک تیشرت زیتونی پوشیده بود. تمامی اینها روی یک شلوار گشاده رنگ رو رفته قهوه‌ای آویزان بود. کتانی ساق بلند گران قیمت مارکداری به پا داشت که بندهایش باز بود و مثل مار دور ساق‌هایش پیچیده شده بود. موهایش شانه نکرده و به قدری سیاه بود که به آبی می‌زد و رنگ طبیعی چشمانش را تحت تأثیر قرار می‌داد، طوری که آنها مثل دو سوراخ خالی به نظر می‌رسیدند. سوراخ‌هایی که به طور نامتجانسی زیر مژه‌های فوق‌العاده بلند جا گرفته بودند. یک حلقه طلا بین پره دماغ سمت چپش خودنمایی می‌کرد. درست پشت سام پسر دیگری بود، نه به بلندی او، کمی عضلانی‌تر با یک سری خالکوبی که از بالا تا پایین بازویش را در بر می گرفت. موهای بلند قهوه‌ایش صورت جذابی را احاطه کرده بود. ولی در چشمان خاکستریش نیشخندی موج می زد. همانطور که در کل وجودش حالت تمسخری وجود داشت. او یک تیشرت سیاه روی شلوار جین سیاهش پوشیده بود. با چکمه های نکتیز مشکی. رایحه شیرین و زننده ماریجوانا مانند بوی یک ادکلن قوی او را احاطه کرده بود. بانی می دانست که این مشخصه اصلی اوست. به خاطر این بود که همه او را هیز صدا می کردند. چون همیشه در نوعی مه قوطه‌ور بود. چشمان بانی با سرعت بین دو پسر عقب و جلو می رفت. سام به جای سلام گفت: چه شده؟ گرچه از دیدن بی موقع آنها هیچ نشانی از تعجب در صورت یا صدایش وجود نداشت. هیز گفت: هی خانم ویلر. چشمانش مانند لنز یک دوربین روی لب پاره شده او متمرکز شد. صورتتون چه شده؟ راد به سرعت توضیح داد: همسرم تصادف کوچکی کرده. آیا این همان لغتی نبود که او برای توضیح مرگ جوان به دخترش به کار برده بود؟ بانی فکر کرد این راه حل جالبی است، چون در این صورت هیچ اتهامی متوجه کسی نمی شود. سام بدون توجه به حرف پدرش از بانی پرسید: ماشین شما کنار خانه پارک شده بود؟ بانی سر تکان داد و گفت: سام، ما باید با تو صحبت کنیم. راد نگاهی به طرف هیز انداخت. شاید بهتر باشد که تنها حرف بزنیم. سام به او گفت: بهتر شاید نباشد.
هیز کنار او زیر لبی خندید. بانی دوست صمیمی پسر شوهرش را معرفی کرد. این هارولد گلیسون است. او در نوبت اول کلاس من است. میخواست بگوید او بسیار نامنظم است. تکالیفش را هیچ وقت انجام نمیدهد. چند بار رد شده، باز هم میتوانست به صفات او اضافه کند. ولی این کار را نکرد. در عوض گفت همه او را هیز صدا میکنند. هیز یک قدم جلوتر آمد. بی توجه به معرفی او گفت خانم ویلر، به نظر میرسد کسی شما را زده. رایحه ماری جوانا از موها و لباسهایش بیشتر به مشام رسید. سپس با دقت بیشتر گفت آره، مثل این که کسی حساب شما را خوب رسیده خانم ویلر. راد با بی صبری گفت سام، موضوع مهم است. من گوش میکنم. برای مادرت اتفاقی افتاده. راد شروع به صحبت کرد ولی ساکت شد و به بالای پله ها نگاه کرد. سام نگاه پدرش را دنبال کرد. چه اتفاقی برایش افتاده؟ آیا باز هم مست کرده و از تخت افتاده؟ او به شما تلفن کرده که بیایید؟ آیا واقعا به خاطر همین اینجایید؟ راد به تندی گفت سام، مادرت مرده. سکوت برقرار شد. بانی چهره سام را برای دیدن نشانه از احساس بررسی کرد، ولی صورت او به طور مطلق خالی و بی احساس بود و هیچ نشانی از آنچه ممکن بود ورای آن چشمان سیاه بی حالت اتفاق بیفتد وجود نداشت. هیز پرسید هی پسر، چطور این اتفاق افتاد؟ بانی به سادگی پاسخ داد او گلوله خورده. هنوز برای دیدن هر عکس العملی صورت سام را زیر نظر داشت، ولی هیچ چیز نبود، نه اشکی، نه حرکتی ناگهانی و نه حتی یک پلک زدن. بانی در حالی که به طور خودکار یک قدم عقب می‌گذاشت و پشت دستش را برای دفاع جلوی دهانش می‌گرفت گفت من او را پیدا کردم. هنوز پاسخی شنیده نمی‌شد. او امروز صبح به من زنگ زد و گفت که می‌خواهد چیزی به من بگوید. خواست که به یک خانه حراجی که در خیابان لومبارد داشت بروم. وقتی آنجا رسیدم او مرده بود. چشمان سام کمی تنگ شد. سام، میدانی او برای چه میخواست مرا ببیند؟ سام سرش را به نشانه منفی تکان داد. فکر میکنم او سعی داشت در مورد چیزی به من هشدار دهد. شاید اگر میدانستیم آن موضوع چه بود؟ هیز در حالی که با حالتی عصبی گوشه دماغش را با انگشت میمالید پرسید پسر، چه کسی او را کشته؟ بانی بازوی او را که زیر تیشرت سیاهش منقبض میشد دید. قلب خالکوبی قرمز با هر حرکت بزرگ می شد. بالای قلب نوشته بود مادر و پایین آن هر جایی. بانی متشکر بود که بالاخره کسی سوال مناسبی پرسیده. ما هنوز نمی دانیم. سام پرسید ماشینش چه شد؟ بانی مطمئن بود که اشتباه شنیده است. ببخشید، آیا سام واقعا در مورد ماشین مادرش سوال می کند؟ سام تکرار کرد اتومبیلش کجاست؟ بانی در حالی که به سختی کلمات را ادا می کرد گفت فکر می کنم هنوز در خیابان لومبارد باشد. سام گفت ماشین گران قیمتی است. پلیس نمی تواند آن را توقیف کند، مگر نه؟ بانی نمی دانست چه جوابی بدهد. او حتی لحظه هم در مورد اتومبیل جوان فکر نکرده بود. من نمی دانم تصمیم آنها چیست. نگاهی به راد انداخت. او هم گیج و آشفته بود. سام بی هدف به این طرف و آن طرف حرکت می کرد. چشمانش بیش از چند دهم ثانیه روی نقطه متمرکز نمی شد. لورن خانه است. او طبقه بالاست. تو به او گفتی؟ بانی به تایید سر تکان داد. خب حالا چه می شود؟ مطمئن نیستم. پلیس به زودی به اینجا می آید. هیز بلا فاصله اعلام کرد من دیگه باید بروم. دستانش را به طرف دستگیره در برد. گویی همین حالا پلیس پشت سر اوست و اسلحه را به سمتش گرفته. من واقعا در مورد مادرت متاسفم سامی. بعدم با تو تماس میگیرم پسر. در ورودی باز شد و سپس بلافاصله بسته شد. نسیم خنک ماه آوریل همراه با بوی ماندگار ماری جوانا به داخل هجوم آورد. سام گفت من چیزی ندارم که به پلیس بگویم. راد صفحه 51. سام گفت من چیزی ندارم که به پلیس بگویم. راد گفت فکر نمی کنم در صورت لزوم چاره دیگری داشته باشی. ببینید، میخواهم بدانم شما اینجا چه کار دارید. سام نگاهش را از پدرش به بانی و سپس دوباره به طرف پدرش معطوف کرد. منظورم این است که شما آمدید، دیدید و اخبار برد را دادید. دینگ دانگ جادوگر مرده. بنابراین دیگر لزومی ندارد اینجا بمانید. مگر نه. شما می توانید به خانه جدید و پیش خانواده جدیدتان برگردید و برای 7 سال دیگر باز همه ما را فراموش کنید. بانی احساس کرد که صحنه اطرافش مثل کلافی از یک توپ بزرگ نخ در حال از هم باز شدن است. دینگ دانگ جادوگر مرده. سام، صدای ضعیفی از بالای پله ها بلند شد. تمام چشم ها به طرف دختر جوان رنگ پریده‌ای که لرزان بالای پله ها ایستاده بود برگشت. لورن ناله کنان گفت: شنیدی چه اتفاقی افتاده؟ آهسته طوری از پله ها پایین می آمد که گویی در خواب است. شنیدی چه بلایی بر سر مادر آمده؟ چند روزی طول می کشد تا گزارش نهایی پزشکی قانونی به دست ما برسد. هیکل بزرگ سروان ماهانی برای صندلی ظریف طلایی اتاق نشیمن که رویش نشسته بود بیش از اندازه زمخت بود. سام بیقرار و بی‌حوصله به نظر می رسید و لورن کنار او روی نیمکت ابریشمی صورتی بی حرکت نشسته بود و به سختی نفس می کشید. بانی روی لبه صندلی که راد از اتاق غذاخوری آورده بود نشسته بود. راد و کارگاه کریتزیک هر دو ایستاده بودند. راد کنار شومینه آجری و کارگاه جلوی پنجره های رنگی. سام گفت: چه چیزی می خواهید از ما بپرسید؟ سروان ماهانی پرسید: آخرین باری که مادرتان را دیدید کی بود؟ سام رشته بلند مویش را پشت گوش زد. دیشب حدود ساعت 2 صبح برای گفتن شب بخیر به اتاقش رفتم. و به نظر چطور می آمد؟ منظورتان این است که آیا مست بود؟ این طور بود؟ سام شانه بالا انداخت. شاید. کاراگاه کریتیک پرسید: تو چی لورن؟ صدایش موقر و نرم بود. امروز صبح قبل از رفتن به مدرسه رفتم و برای خداحافظی بوسیدمش. سروان ماهانی در حالی که نگاهش به بانی بود دخالت کرد. فکر می کردم امروز مدارس تعطیل هستن. من به مدرسه خصوصی می روم. آیا مادرت در مورد برنامه های امروزش چیزی به تو گفت؟ او گفت امروز صبح یک خانه برای فروش آزاد دارد و بعد از ظهر به موقع برخواهد گشت. آیا به نظر آشفته یا نگران نمی آمد؟ نه. آیا درباره ملاقاتش با بانی ویلر چیزی نگفت؟ نه. آیا نگفت که قصد دارد در مورد خطری به بانی ویلر هشدار دهد؟ لورن سرش رو تکان داد. چه خطری؟ نگاه سروان بین دو نوجوان می گشت. می دانید چه کسی ممکن است بخواهد به مادرتان آسیب برساند؟ سام به سادگی پاسخ داد: نه. لورن نگاهی به طرف بانی انداخت. چیزی نگفت ولی اشارهش کاملا روشن بود. بانی در سکوت با خود فکر کرد: این هم خانواده جدید من. پسری که به نظر می رسد پشیزی برای به قتل رسیدن مادرش قائل نیست و دختری که فکر می کند من مادرش را کشتم. آلیست. خب حداقل آنها یکدیگر را دارند. گرچه با نگاه کردن به آنها در حالی که کنار یکدیگر نشسته بودند مانند دو مجسمه سرامیکی بدون احساس و با چهره های سنگی و چشمانی خالی به نظر نمی رسید که بتوانند برای هفته های سختی که در پیش دارند هم درد مناسبی برای هم باشند. آنها مطمئنن اجازه نخواهند داد من هم تسلیشان دهم. این کار نه تنها مورد قدردانی آنها واقع نمی شود بلکه حتی برایشان قابل تحمل هم نیست. آنها به درستی من را نمی شناسند ولی حتم دارند که از من متنفرند. آیا می توانست آنها را مقصر بداند؟ آیا خود او نسبت به زنی که پدرش بعد از طلاق با او ازدواج کرده بود احساس مشابهی نداشت؟ آیا خود او بعد از به هم خوردن زندگی آنها آشکارا شادی نکرده بود؟ حتی حالا هم آیا احساسی نسبتاً خصمانه نسبت به همسر سوم پدرش نداشت؟ و در مورد برادرش چه؟ برادری که از زمان مرگ نابهنگام مادرش با او صحبت نکرده بود. او چقدر توانسته بود برایش موجب تسلی باشد؟ بانی چشمانش را بست و سعی کرد با ریزش تلخ اشکهایش مبارزه کند.
اکنون برای دوباره باز کردن زخم‌های کهنه، زشت و بیرون کشیدن اسکلت‌های قدیمی از گنجه فرصت مناسبی نبود. او مشکلات جدی‌تری داشت که باید با آنها می‌پرداخت. می‌خواست به لورن بگوید که ما مشترکات زیادی داریم. اگر بگذاری من می‌توانم کمکت کنم. شاید هر دو بتوانیم به یکدیگر کمک کنیم. او حرکاتی را در اطرافش احساس کرد و چشمانش را باز نمود. سروان ماهانی از جایش بلند شده بود و به طرف حال جلویی می رفت. حالا می خواهم نگاهی به اطراف بیندازم. فصل ششم، صفحه 55. خدای من، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ پیش از اینکه بانی بتواند جلوی خودش را بگیرد، کلمات از دهانش بیرون پرید. لورن با حالتی تدافعی جواب داد: فکر میکنم مادرم برای تمیز کردن اینجا فرصت پیدا نکرده. سروان ماهانی هشدار داد: مواظب قدم‌هایتان باشید. سعی کنید به چیزی دست نزنید. همگی آنها به اتاق خواب جان در طبقه بالا وارد شدند. بانی، همسرش، بچه‌ها، سروان ماهانی و کاراگاه کریتسی. طوری راه می‌رفتند که گویی روی شیشه قدم می‌گذاشتند. گام‌های اغراق شده برمی‌داشتند. زانوانشان را در هوا بالا می بردند و با احتیاط پاهایشان را روی زمین قرار می دادند. هیچ کس حرف نمی زد. سکوتشان بیشتر ناشی از تعجب بود تا احترام به مرده. گرچه صورت فرزندان جان کوچکترین حالتی را منعکس نمی کرد. لورن یک جای خالی روی فرش کنار کمد پیدا کرد و تکرار نمود: او فقط فرصتی برای تمیز کردن اینجا پیدا نکرده بود. سام در حالی که به یکی از دیوارهای صورتی تکیه می داد گفت: اینجا همیشه همینطوریه. لورن گفت: ظاهراً او منتظر مهمان نبوده. مهمان؟ بانی در حالی که در دایره های کوچک وسط اتاق دور خودش می گشت سعی کرد بر حالت تنفر طبیعیش غلبه کند و اثرات قضاوتش در مورد وضعیت اتاق را از چهرهش پاک نماید. اتاق یک فاجعه بود، مثل یک منطقه جنگی، یک انبار زباله که به اجبار برای زندگی هر انسانی مناسب بود، چه برسد به مهمان. چشمان بانی مانند یک جارو تمام اتاق را طی کرد، مثل اینکه سعی داشت به نوعی با نگاهش تمام آشغال‌های اطراف را جمع کند. روزنامه‌های کهنه‌ای که کنار دیوار مانند علف رویده بود، کتاب‌های مختلف و مجله‌هایی که این طرف و آن طرف باز و مچاله شده بود، لباس‌های جور و جوری که از کمد بیرون ریخته شده و مانند برگ‌های پاییزی همه جا پخش بود، بشقاب‌های کثیف غذای نیم خورده و فنجان‌های نیمه خالی قهوه، زیر سیگاری‌های پر که خاک سرشان همه جا پخش بود روی فرش و ملافه‌های تخت که زمانی سفید رنگ بودند، انگار می‌خواست همه را مرتب کند. تخت خواب به نظر می رسید هفته ها و شاید ماه هاست که مرتب نشده. شیشه های خالی مشروب همه جا پخش بود، حتی اطراف بالش ها. یک تلفن سفید که سیمش دور یک دفترچه آدرس و تلفن پیچیده و گره خورده بود در وسط تخت خواب افتاده بود. در کنارش یک همبرگر نیم خورده که چربی و سس خردلش هنوز به کاغذ چسبیده بود قرار داشت. بانی در حالی که سعی می کرد خیره نماند متوجه بطری های خالی شراب دیگری شد که سرشان از زیر تخت بیرون زده. پایین خیلی تمیز و مرتب بود. بانی سعی داشت این دو مکان را به نوعی با هم تطبیق دهد. سام گفت: چون هیچ کس از طبقه پایین استفاده نمی کرد. شام چی؟ بانی تلاش می کرد تا به همبرگر نیم خورده روی تخت زل نزند. چه کسی شام درست می کرد؟ کجا غذا می خوردید؟ بیرون غذا می خوردیم یا سفارش می دادیم از بیرون بیاورند و در اتاقهای من می خوردیم. سام طوری حرف می زد که گویی این طبیعی ترین کار دنیاست و همه خانواده ها اینطور عمل می کنند. لورن ادامه داد: کار معاملات و مشاوره املاک دقیقا مثل بقیه کارها از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر نیست. مشکل بتوان برنامه های همه را با هم جور کرد. مادرم تا آنجا که می توانست تلاش می کرد. بانی موافقت کرد: مسلماً او سعی خودش را می کرده. با یک ذره شلوغی که دنیا به آخر نمی رسد. نه، مطمئناً نمی رسد. دخترک گفت: کی از تو پرسید؟ بانی متوجه سروان ماهانی شد.
که کنار تخت ایستاده و حواسش به گفتگوی آنهاست. دستان بزرگش با پشت کار سعی می کرد دفترچه آدرس را از سیم تلفن جدا کند. احساس ضعف می کرد. بوی غذای ترشیده و سیگار مانده مثل یک مه غلیظ دور سرش می چرخید و خاطرات بوهای نامطبوع دیگر صبح را برایش تداعی می کرد. بوی خون، گوشت پاره شده و فضولات انسانی، بوی مرگی خشونت بار و نابهنگام. دستان راد حمایتگران او را بغل کرد. گویی افکار بانی را خوانده بود. احساس می کرد بدنش تعادل ندارد. پس به کنار او تکیه داد. سروان ماهانی بالاخره دفتر آدرس بازمانده را از روی تخت برداشت. سیم تلفن مثل یک نوار کشی به سرعت کنار ملافه ها برگشت. کسی سالی گاردینر، لیل و کارلین گاست یا لیندا گیرادلی را می شناسد. معلوم بود دفتر آدرس روی صفحه حرف گیه بازمانده بود. راد اشاره کرد: ما قبلا با خانواده گاست دوست بودیم. آنها طرف دیگر خیابان زندگی می کنند. لورن گفت: مادرم دوستان زیادی داشت. راد زیر لبی گفت: هم پیاله های زیادی داشت. دکتر والتر گرینچه؟ بانی پرسید: همان روانکاو معروف را می گویید؟ شما او را می شناسید؟ درباره او می دانم. او در روزنامه گلوب یک ستون هفتگی دارد. راد افزود: و ما هم در برنامه من بارها از او به عنوان مشاور استفاده کرده ایم. ممکن است همسر سابق شما مریض او بوده باشد؟ نمی دانم. سروان ماهانی نگاهی به طرف سام و لورن انداخت. آنها هم از روی بی اطلاعی شانه بالا انداختند. سروان پلیس ورق دیگری را آورد. دانا فیشر و وندی فایندلیسون چی؟ راد و بانی سرشان را تکان دادند. سام و لورن باز هم شانه بالا انداختند. جاش فریمن؟ بانی در حالی که از شباهت اسم متعجب شده بود گفت: یک جاش فریمن هست که در دبیرستان وستون تدریس می کند. سام تایید کرد: او معلم هنر ماست. سروان دفتر را به طرف بانی دراز کرد: آیا این شماره تلفن مدرسه است؟ نه. بانی تصویر مرد بیوهی بلندقد و افسردهی که امسال در مدرسه استخدام شده بود را در ذهن مجسم کرد. نمی توانست بفهمد جان شماره تلفن خانه او را برای چه داشته است. سروان ماهانی دفترچه آدرس قرمز را به کارآگاه کریتیک داد. سپس دوباره توجهش به تخت معطوف شد. تلفن و همبرگر نیم خورده را کنار زد و ملافه را عقب کشید. متوجه چیزی شد. با کنجکاوی پرسید: خب ببینم اینجا چه داریم. بانی او را دید که دفتر مقوایی بزرگی را درآورد. آن را باز کرد و به سرعت ورقهایش را دید. بعد از لحظه‌ای تأمل پرسید: کسی اسکات دانفی را می شناسد؟ بانی جرقه ناخوشایندی از آشنایی در سرش احساس کرد. گرچه نمی دانست برای چه. او کسی را به نام اسکات دانفی به یاد نمی آورد. نیکولاس لانرگن چی؟ نفس بانی برید. جرقه کوچک تبدیل به آتش بزرگی شد که سراسر معده‌اش را فرا گرفت. سروان ماهانی اظهار داشت: این اسم به نظرم آشناست. چشمانش را تنگ کرد و به طرف بانی برگشت. نیکولاس لانرگن برادر من است. عضلات پشتش منقبض شده بود و احساس می کرد پاهایش به ژله تبدیل شده است. سروان خیلی عادی گفت: جالب است، فکر می کنم او چند سال پیش خودش را در گرفتاری مختصری انداخته بود. صفحه بعد را ورق زد. من نمی فهمم چطوری؟ استیون لانرگن چه؟ بانی احساس می‌کرد در تارهای پرپیچ و خم و عجیبی قدم گذاشته. گویی کلماتی که می‌شنید یا می‌گفت که از طرف کس دیگر و در مکان دیگری بود. با گیجی اظهار داشت: پدرم. چه چیزی داشت اتفاق می‌افتاد؟ پدر و برادرش، مردانی که 3 سال تمام حتی با آنها حرف نزده بود، در این اتاق با او چه کار داشتند؟ قتل جان چه ارتباط غریبی با آن دو می‌توانست داشته باشد؟ شاید بخواهید نگاهی به این بیاندازید. سروان ماهانی دفتر باز را در دستان او انداخت. دفتر به طرز عجیبی سنگین بود. گویی ناگهان تمامی وزن گذشته های وی را در دستانش گذاشتند. بانی از آن چه ممکن بود ببیند می ترسید. تکه بریده شده روزنامه‌ای در وسط صفحه چسبانده شده بود. پیوند ازدواج بانی لانرگن و راد ویلر در تاریخ 27 ژوئن 1989 برقرار شد. دوشیزه لانرگن دبیر انگلیسی دبیرستان است. آقای ویلر کارگردان خبری ایستگاه تلویزیونی WHDH در بوستون می باشد. زوج جدید ماه عسل خود را در باهاماس خواهند گذراند. چرا جان باید اعلامیه ازدواج او را نگاه دارد؟ با نیش گفت زده بود. صفحه بعد را برق زد. متوجه شد که راد هم از بالای سر او مقاله را می خواند. نفس گرم او را پشت گردنش حس کرد. وقتی تکه بعدی روزنامه بریده شده را خواند، خط باریکی از عرق پشت لب بالایش نشست. تاریخ مقاله 5 نوامبر همان سال بود. سرمقاله این طور بود: احکام صادره در مورد توطئه کلاهبرداری زمین برای دو نفر از کسانی که گمان می‌رفت در توطئه کلاهبرداری چند هزار دلاری از سرمایه گذاران شرکت داشتند، احکام مربوطه صادر شد. اسکات دامفی و نیکولاس لانرگن، هر دو اهل بوستون، مشکوک به رهبری توطئه‌ای برای کلاهبرداری از صدها سرمایه گذار بالقوه، بانی زمزمه کرد: خدای من. به بقیه مقاله‌ای که از حفظ می‌دانست نظری انداخت و به سرعت به صفحه بعد رفت. عکس سیاه و سفید بزرگی از برادرش با دستبند آنجا چسبیده بود. موهای بور تکه تکه صورت جذابش را تا زیر چانه در بر گرفته بود. سپس در صفحه بعد: تبرئه زوج متهم به توطئه کلاهبرداری زمین. قاضی علت تبرئه را نبود شواهد کافی اعلام کرد. و بعد از آن اعلامیه ازدواج کوچک دیگری در صفحه خالی بعد: پیوند ازدواج استیون لانرگن و آدلاین سوئل در تاریخ 15 مارس 1990 برقرار شد. آقای لانرگن مشاور استخدامی است. خانم سوئل یک آژانس مسافرتی را اداره می کنند. آنها ماه عسل را در لاس وگاس خواهند گذراند. البته اعلامیه از اشاره به اینکه هر دو سومین ازدواجشان می باشد غفلت کرده بود. صفحه بعدی پر بود از اخباری در مورد راد. یک پرونده سرشار از تحسین، شامل عکس‌های مختلف از مدیر برجسته خبری شبکه تلویزیونی WHDH و اعلامیه کشف مارلا، و راد در رأس همه امور، یک تصویر هنری از آنها دست در دست و نموداری از روند رشد موفقیت برنامه آنها. و سپس عکس‌های نچندان تحسین برانگیزی از برادرش با دستبند کمی مسن‌تر به نظر می‌رسید و کمی نحیف‌تر عکس اسکات دامفی با لبخند عجیبی بر لب در کنار او. این بار عنوان وحشت‌آوری بالای عکس آنها در روزنامه به چشم می‌خورد. زوجی که به اتهام توطئه برای ارتکاب به قتل گناهکار شناخته شدند. بانی به سرعت صفحه را ورق زد. هیچ علاقه‌ای به زنده کردن خاطرات ماه‌های هول‌انگیزی که در فاصله مرگ مادرش و تولد فرزندش به او گذشته بود نداشت. با ناراحتی متوجه شد که در صفحات بعدی اعلامیه های هر دو مراسم با تفصیل چسبانده شده است. صفحه آخر آلبوم تنها به عکسی در روزنامه از دخترش اختصاص داشت. عکسی که کریسمس گذشته در فروشگاه اسباب بازی RUS از آماندا انداخته بودند. عکس در لحظه ای از او گرفته شده بود که مشتاقانه جلوی یک کانگروی عروسکی عظیم الجثه ایستاده بود. یک دستش جلوی دهانش بود و دست دیگرش پنجه کانگرو را گرفته بود. این عکس در آن زمان در صفحه اول قسمت اجتماعی روزنامه گلوب چاپ شده بود. بانی خودش هم یکی از همین عکس قاب شده روی میز کارش در خانه داشت. صدای بانی انعکاس حالت شوکی بود که احساس می‌کرد. اصلا نمی‌فهمم. نگاهی به طرف لورن و سام انداخت. چرا مادرتان آلبوم مثل این را نگه می داشته؟ ولی سام و لورن چیزی نگفتند. سکوتشان نشانگر بی اطلاعی یا بی علاقگی ایشان بود. شاید هم تلفیقی از هر دو. کاراگاه کریتیک دفترچه آدرس جوان را در دست گرفته بود و طوری آن را در هوا تکان می داد که گویی انجیل است. اینجا هم اسم نیک لانرگن هست. ضربان قلب بانی به سرعت افزایش یافت. با اعتراض گفت: امکان ندارد. احساس میکرد در حالت فرو رفتن در باتلاقی شنیست. برای اینکه نیفتد بازوی راد را چنگ زد. آنها حتی یکدیگر را نمیشناختند. کاراگاه کریتیک شماره تلفن را بلند خواند. بانی سری به علامت تشخیص تکان داد. این شماره تلفن پدرم است. این را گفت و در سکوت فرو رفت. چند بار دیگر می توانست بگوید نمی فهمم. سروان ماهانی رویش را به طرف سام و لورن برگردان. آیا مادرتان اسلحه داشت؟ اگر هم سوالی در مورد علت وجود اسم برادر بانی در دفتر تلفن جوان داشت، فعلا پیش خود نگاه داشت. لورن گفت بله. سام اضافه کرد آن را در کشوی بالای کمدش نگه می داشت. به کمد بلندی از چوب گردو که کنار پنجره روبروی در اتاق خواب قرار داشت اشاره کرد. کشوهای بالایی آن باز بود و چند بلوز با رنگهای روشن از آنها بیرون زده بود. سروان ماهانی با دو قدم بلند خودش را به کمد رساند. کشوی بالایی را کاملا باز نمود و با دست شروع به جستجو کرد. بعضی از خصوصی تری متعلقات جوان را زیر و رو کرد. چند جفت جوراب شلواری از زیر دستش رها شدند و بی هدف روی زمین ریختند. چند تایی هم روی کفش های سیاه او فرو آمدند. آیا می دانید چه نوع اسلحه‌ای بود؟ سام گفت من چیزی در مورد اسلحه ها نمی دانم. لورن در جواب او گفت از پدرم بپرسید، اسلحه مال او بود. همه نگاه ها به طرف راد چرخید. اونیز مانند چند دقیقه پیش بانی گیج و حیرت زده به نظر می رسید. فکر می کنم شما گفته بودید اسلحه ندارید آقای ویلر. سروان به او یادآوری کرد. راد بعد از مکسی منمن کرد. قبلا یک روبلور 38 داشتم. باور کنید کاملا فراموشش کرده بودم. بعد از جدایی من جوان آن را نگه داشت. می گفت از تنهایی می ترسد. سروان ماهانی بعد از جستجوی تمام کشوها اظهار داشت اسلحه اینجا نیست، ولی ما بعد از رفتن شما جستجوی بیشتری خواهیم کرد. سام پرسید ما کجا می رویم؟ شما به خانه ما می آیید. بانی برای تایید نگاهی به راد انداخت، ولی تنها نگاه خیره‌ای دریافت کرد. چرا نمی روید چند چیز در چمدان‌هایتان بگذارید؟ می توانیم برای آوردن بقیه بعدم برگردیم. لورن با لحنی عصبی و پرخاشگر پرسید اگر نخواهیم با شما بیاییم چه؟ سروان دخالت کرد شما می توانید با پدرتان بروید یا باید شما را به پرورشگاه نوجوانان ببرم. بانی از روی قدردانی سری تکان داد. مطمئناً این واقعیت که سروان سام و لورن را تشویق به همراهی با آنها می کرد مفهومش این بود که به هیچ یک از آنها به طور جدی مشکوک نیست. سام و لورن چند ثانیه‌ای به بررسی حق انتخابشان پرداختند. سپس برگشتند و در سکوت از اتاق خارج شدند. بانی و راد هم بی اراده به دنبال آنها به راه افتادند. اتاق سام درست روبروی اتاق مادرش آن طرف حال بود. تخت خوابش نامرتب و بالای کمدش پوشیده از کتاب و کاغذهای به هم ریخته بود. پوستری از خواننده اصلی گروه گانزن روزز کنار تصویر برهنه ای از سیندی کرافورد روی دیوار چسبیده شده بود. یک گیتار برقی با سطح پرخراش و سیمی پاره شده کنار یک بلوز فلانل که پاکت سیگاری از جیبش بیرون زده بود روی فرش قهوه‌ای اتاق افتاده بود. یک ظرف شیشه‌ای مستطیل شکل و بزرگ زیر پنجره اتاق خواب قرار داشت که مار بزرگی درون آن چنبر زده بود. بانی زمزمه کرد خدای من این دیگر چیست؟ سام با غرور گفت این لیل ابنر است. برای نخستین بار از زمانی که به خانه آمده بود چهرش حالت قابل توجهی گرفت. او فقط 18 ماه دارد ولی بیش از 4 فوت قد دارد. انواع مار بوا 9 فوت شاید هم تا 12 فوت رشد می کنند. البته در محیط طبیعی بلندتر هم می شود. سروان ماهانی از کنار بانی رد شد و به طرف ظرف رفت. خیلی زیباست، چه غذایی به او می دهی؟ سام پاسخ داد موش زنده. بانی شکمش را گرفت و سعی کرد با موج تهوع مبارزه کند. مسلماً آنها در اتاق پسر جوانی نایستاده بودند که تازه فهمیده بود مادرش به قتل رسیده و داشت در مورد تغذیه بچه مار بوایش با موشهای زنده سخن می گفت. نه، این غیر ممکن بود. سروان پرسید مادرت اهمیتی نمی داد که تو چنین موجود عجیب و غریبی را به عنوان حیوان خانگی نگهداری کنی؟ فقط از اینکه گاهی موش ها فرار می کردن متنفر بود. بانی نگاهی از شوهرش به طرف پسر او انداخت. تلاش می کرد شباهتی بین این دو بیابد. شباهت هایی وجود داشت، هرچند خیلی کم. بیشتر در عادت های آنها تا در اندام کلیشان. طرز خم کردن سرهنگام پاسخ دادن، جمع کردن مختصر لبها هنگام خندیدن یا خواندن ناآگاهانه گوشه دماغ موقع فکر کردن. وانی بالاخره به این نتیجه رسید که اشتباهی شده. شاید یکی از همان اشتباه‌های وحشتناکی که گاهی در بیمارستان‌ها پیش می‌آید و سام با بچه دیگری هنگام تولد عوض شده است و اصلاً پسر واقعی راد نیست. پسر راد باید یک مرد جوان طبیعی با موهای معمولی قهوه‌ای باشد، بدون حلقه طلا در پره بینیش. پسری که از شنیدن مرگ مادرش گریه کند و به سگ‌ها و ماهی‌ها علاقه‌مند باشد. لورن جلوی در ایستاد و اعلام کرد: من آمادم. یک کیف کوله پشتی بزرگ روی شانه‌اش و یک ساک کوچک در دست داشت. سام پرسید: خانه چه می شود؟ راد پاسخ داد: هنوز خیلی زود است که در مورد آن فکر کنیم. لورن به پدرش گفت: من نمی خواهم آن را بفروشم. راد تکرار کرد: گفتم که خیلی زود است در موردش فکر کنیم. چطوری باید به مدرسه بروم؟ دوباره چشمان لورن پر از وحشت شد. بانی گفت: برای چند روزی لازم نیست نگران مدرسه باشیم. وقتی ماشین مادر را گرفتیم خودم تو را میرسانم. سام به طرف سروان ماهانی برگشت: چه موقع میتوانم ماشین مادر را بگیرم؟ سروان اگر هم از این پرسش متعجب شد به روی خود نیاورد: احتمالا در طول هفته آن را به شما برمیگردانیم. کاراگاه کریتیک با پرونده کوچکی که احتمالاً برای پیگیری سروان درست کرده بود وارد اتاق شد. سروان چند دقیقه به بررسی محتویات آن مشغول شد و مرتباً بانی و راد را به نوبت از نظر می گذران. وقتی خواندنش تمام شد خیلی عادی پیشنهاد کرد: بهتر است به حال برویم. همه به دنبال افسرها از اتاق خواب بیرون رفتن. راد پرسید: آیا چیزی پیدا کردید؟ سروان اظهار داشت: شما به ما نگفته بودید که بیمه نامه همسرتان همراه با غرامت دو برابر می باشد. بانی تکرار کرد: غرامت دو برابر. کلمات را در دهانش می چرخاند و از حالت آنها خوشش نیامد. سروان توضیح داد: در صورتی که مرگ در اثر تصادف یا قتل پیش بیاید، بیمه گذار دو برابر حق بیمه دریافت می کند. این بدین معناست که مرگ همسر سابق شما نیم میلیون دلار می ارزد. راد به سادگی پاسخ داد: همینطور است. سروان پلیس پرسید: آقای ویلر، آیا بیمه نامه دیگری هم وجود دارد که من باید بدانم؟ من تمام اعضای خانواده‌ام را بیمه عمر کردم. این شامل همسر فعلی و فرزندانتان هم می شود. سروان دفترچه یادداشتش را از جیب عقبش بیرون کشید. بانی از شنیدن کلمه همسر فعلی پشتش تیر کشید. گویی موقعیت او موقتی است و هر لحظه ممکن است تغییر کند. راد جواب داد: بله همه، با غرامت دو برابر. بله فکر میکنم. سام در حال پیدایش شد. گیتار روی یک شانهش آویزان بود. مار بزرگ دور گردن و بازوهایش مثل یک شال خز پیچیده شده بود و نیش چنگال مانندش مرتباً بیرون می آید. ممکن است کسی در آوردن ظرف مار به من کمک کند؟ فصل هفتم، صفحه 63. بانی کنار تختش ایستاده بود و چند ثانیه‌ای قبل از اینکه گوشی تلفن را بردارد به آن زل زد. قبل از گرفتن شماره مورد نظرش باز هم مردد شد. زمزمه کرد: خواهش میکنم آنجا باشید. از نیمه شب گذشته. من خیلی خستم. تمام شب کجا بودید؟ بالاخره بعد از 6 زنگ کسی تلفن را برداشت. صدای زنی به وضوح گفت: بله؟ الو نگفت، گفت بله. مثل این بود که منتظر تلفن بانی بود. بانی گفت: آدلاین. بانی تویی؟ موجی از اضطراب بانی را در بر گرفت. از اینکه زن آنقدر زود او را شناخت شگفت زده شده بود. متوجه شد که اکنون دیگر راه برگشتی ندارد. میخواهم با پدرم صحبت کنم.